سلام، برنامه خبری و تحلیلی اخبار آزادی است و من طاهر سفر تا 15 دقیقه دیگر همراه شما. در ابتدا نگاهی به چندی از موضوعهای برنامه امروز سه‌شنبه 5 آگوست. نیروهای مخصوصی روسیه در یک عملیات در شهر مسکو 300 مهاجر کاری را دستگیر کردند. بعضی از آنها در دست شناسنامه تاجیکی دارند. تربیت، تنبیه و یا جزای ظالمانه، مرگ پسر بعد از شکنجه پدر. پدر خشم را اداره کردن نتوانست و تا آخر عمر اکنون ندامت می‌خورد. مقامات ولایت سوخت سبب های آتش گرفتن جنگل و بوتزارهای زیاده در ناحیه گلستان را تحقیق دارند که مردم ناحیه را سخت ترساند.
در نتیجه سوختار دو گفتر و هفته ده هفت ساته یعنی درختان و علفای خودوت ضرر دیدگیم.
مقامات انتظامی روسیه میگویند در جریان یک عملیات جهت مبارزه با مهاجرت غیرقانونی تنها در شهر مسکو 400 خارجی را تفتیش و هم دستگیر کردند که در بین آنها غالبا مهاجران تاجیک نیز هستند. در ویدیویی که گارد ملی روسیه در کانالش در تلگرام امروز نشر کرد دیده می شود که چگونه ماموران امنیتی مهاجران زیادی را که در پای کفش های خانه پوشی دارند قطار گذاشتند و بعضی ها را نمایشکارانه تفتیش می کنند. روزگواردیا و یا گارد ملی روسیه با نشر یک بیانیه رسمی گفته است که عملیات در یکی از هاستل ها و یا مهمانسراهای مرکز مسکو صورت گرفت. در میان بازداشت شدگان به گفته روزگواردیا 300 نفر به رعایت کردن قاعده های مهاجرت متهم می شوند و آنها را برای ادامه تفتیش سندهایشان به اداره های پلیس بردند. معلوم نیست که چند نفر از دستگیر شدگان شهروندان تاجیکستان هستند، ولی در دست یکی از ماموران پلیس شناسنامه های تاجیکی واضح دیده می شود. به قول روزگواردیا، سربازان گارد ملی با کارمندان کمیته تفتیشات روسیه در این عملیات کمک کردند. در روسیه در یک سال گذشته مهاجر ستیزی و عملیات به ضد مهاجران اوج گرفته است و در این مدت ده ها هزار مهاجر تاجیک را با هر بهانه از خاک روسیه اخراج کردند. مسئولان حمایت از حقوق انسان در تاجیکستان از افزایش اذیت و آزار کودکان و زیر پا کردن حقوق آنها اظهار نگرانی عمیق میکنند. مسئله مذکور بعد از آن دیگر باره داغ شد که در مدت کوتاه یک مادر 4 فرزندش را به آب انداخته کشت و یک پسر بر اثر شکنجه بی‌رحمانه پدرش در ناحیه تورسونزاده جان داد. گزارش همکاری ما امیر ایسایف در همین باره است.
وکالتدار حقوق کودک در تاجیکستان سه حالت مرگ اطفال از دست پدر یا مادر را در سال جاری فاجعه و تشویش‌آور ارزیابی کرد، ولی نگفت چگونه می شود از چنین فاجعه‌ها پیشگیری کرد. میجگانه بابا جانزاده می گوید مرگ خسروی 15 ساله در شهر تورسونزاده که از شکنجه پدرش جان داد چاره‌های تأخیرناپذیر حمایه کودکان را تقاضا می کند.
من گفتنی هستم که از دستی پدر با هلاکت رسیدنی فرزند و چونین عملی وحشیانه را صادر کردنی پدر و مادر، این چونین من فکر میکنم که مادر نیست شاهدی همین واقعه بوده، بازی دیگر برده در خانه مخصوص وای کردن باید تو یک شبانه روزی دیگر نگاه داشتن، این یک بیرحمی پدر و مادر را نشان میدهد.
گفته می شود خسرو برای پول دزدی از سوی پدرش پرویز آدینایف شکنجه دیده کشته شد. از این پیش شب 29 به 30 ایون مدینه حلیم و از نویه فرخور 4 فرزند و خودش را ظاهراً با قصد خودکشی برود سرخاب انداخت. فرزندانش غرق شدند ولی خودش زنده موند. یلدوز بازار و روز 21 ایون به بدن 3 کودک خردسالش کار زد و دختر 6 ماهش را کشت. خبرنگاران از وکالتدار حقوق کودک پرسیدند که آیله های آسیب پذیر را چگونه معین میکنند.
اگر پدر مادر یا پدر مادر یا وصی پرستار یا دیگر نمایندگان قانونی کودک اگر معتاد باشد، اگر مثلا میگیم به عبارت دیگر نشمند، علاوه بر این اگر مواد دیگری مخدر استفاده کند، اگر علاوه بر این وای مینوش باشد، مایزده باشد، حالت های دیگری که حالت های معاین روانی باشد، بله این حالت ها آشکار کرده می شوند و کودکان از این آیله ها گرفته می شوند. در حقیقت این گونه روی خط ها هستند، اما یک چیز را باید قید کرد که همین گونه روی خط ها تنها در دایره محل علاهیده کرده می شوند.
هرچند نمایندگان این نهاد ادعا دارند که حالت‌های نقض حقوق کودکان را پیگیری نموده برای حفظ حقوق آنها تلاش می‌کنند، فرهاد آدینایف فعال اجتماعی در اروپا نظر دیگر دارد.
اگر ما این مسائل، این وضع اقتصادی پست و وضع اجتماعی پست، وضع حقوقی حقوق انسان که رعایت نمی‌شود در تاجیکستان، همه این پست است و با نظر داشتی همه این با وضع روانی مردم هم پایین رفته است، همه این رو به نظر گیریم میشد گفت که وکالتدار حقوق کودک در تاجیکستان اصلا وجود ندارد، کسی نیست که اوز انسان بالغ را محافظت کند، کجا رسد به کودک ها.
با اطلاع امبودسمن حقوق انسان، امسال جنایت ها از سوی کودکان 18% کم شد، ولی خشونت ضد آنها 30% افزود. واکنش به این زورآوری ها بیشتر پس از واقعه است، تا پیش از وقوع و هنوز چاره‌های جدی پیشگیری کاربست نشده است.
آنگونه که در گزارش دیدیم، در نشست خبری امبودسمن تاجیکستان از دست پدر و یا به اصطلاح در نتیجه تنبیه او جان دادن یک نورس 13 ساله در تورسونزاده، یکی از نمونه‌های برجسته آزار و اذیت کودکان در تاجیکستان نام برده شد. محمود جان رحمت‌زاده همکار ما در کلاب به زادگاه پدر خسرو بودینف رفت، جای دفن نورس جوانمرگ را دید و این گزارش را برای ما و شما فرستاد.
این هموشان خسرو جان،
قبرستان دهه شیبنای در ناحیه تیمورملک. خسرو ادینایف پسر 15 ساله را که بعد شکنجه شدن به هلاکت رسید در همین جا دفن کردند. در زادگاه پدرش پرویز ادینایف که در مرگ او متهم می شود و حالا در بازداشت است. نمایندگان حکومت ناحیه تیمورملک گفتند ادینایف سال 2005 به شهر تورسونزاده کوچید.
رئیس محله بود، در همه محله بود، مولا آمدتر بسیار در همه مسجد که بلور پیشترشون همین پرویز بود. خیلی بچه گنده نبود، ما هم رفتگیم اون چند بود. همجا وقتی گرفتیم اون مدیر رو با خورتانده در خیلی خونه پرویز هم میمون شد میخری یکون چیدم.
حادثه روز 26 ایولی امسال رخ داد. نواری نورس شکنجه شده که ظاهراً خود پدر ثبت کرده است در شبکه‌های اجتماعی پخش شد و خشم کاربران را برانگیخت. تا کنون صدها نفر رفتار پرویز ادینایف را نکوهش کرده خواهان جزا گرفته نشدند. موقع او و نظری همسر و نزدیکانش معلوم نیست. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان گفت ادینایف پسرش را به دزدی گمانبر دانسته جزا داده است. در حکومت ناحیه تیمورملک گفتند خسرو پیش از حادثه از خانهشان فرار کرده به نزد بابایش رفته است. بسیاری از کاربران در شبکه‌های اجتماعی نوشتند که طرفدار تربیه فرزند هستند، ولی نه به این شیوه‌ای که پرویز ادینایف روا دیده است. برخی عملکرد او را جنایت نبخشیدنی نامیدند. در حالی که نظر نزدیکانش دسترس نیست، رئیس ناحیه تیمورملک حادثه را ننگ‌آور خواند. او گفت به اطلاع گرفته‌شان پرویز ادینایف خصلت خوب داشت، اما گاه زود عصبی می‌شد.
من سمون اونو نگرده که خودمونی پولیسه شدگیده چون ننگوبر شدگیده بود، یکی در اصل بود خرکتری بسیار چی ندارد بود بیترین ایسونه، یک چی تیزی دارد که یک وقت دیمونه یک تای نمونه بود اصلابون شدگیده که بایرون نشد کن همون اصلابون حالا دیگه نمی کنم چی کن کسه بعد اونیا پیچه میگه که خیلی همین چیلی مقتقی نیست میگه پامی همین خیلی چیز رو
پرویز ادینایف با گمان قصدن رسانیدن ضرر با عاقبت‌های وزنین در بازداشت است. به وی از 10 تا 15 سال زندان تهدید میکند. او با جز خسرو ادینایف سه پسر و یک دختری دیگر دارد.
سلام، اگر خط و خبر میخواهید ما داریم.
نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخباری تاجیکستان و جهان، گزارش ها و تحلیل ها.
چی میگذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمیمه یا اپی ما را بگیرید.
ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین روز دوشنبه گفت در جنگ روسیه به ضد کشورش زر خریدان خارجی از جمله از تاجیکستان هم در جبهه اول جنگ شرکت میکنند. زلنسکی روزی 4 آگوست انگامی بازدید غیر انتظار از ولایت خارکوی هم مرز با روسیه با سربازان اوکراینی درباره استفاده پهپادها در جنگ صحبت کرده است. او بعداً در یک بیانیه در شبکه اجتماعی نوشت جنگاوران ما در این جبهه درباره شرکت زرخریدان از چین، تاجیکستان، ازبکستان و پاکستان و کشورهای آفریقایی در جبهه اول جنگ گزارش می‌دهند. ما به این پاسخ خواهیم داد. اما حکومت پاکستان ادعای زلنسکی را به اساس خوانده گفت که هیچ دلیل کیف با آنها درباره حضور پاکستانی ها در جنگ اوکراین نشان نداده است. درباره حضور تاجیک تباران و یا شهروندان تاجیکستان در جنگ روسیه به ضد اوکراین تا کنون گزارش های زیاده نشر شدند. چند پیش یک رسانه اوکراینی نام بیشتر از 900 زاده تاجیکستان را نشر کرد که با ارتش روسیه قرارداد بستند، در جنگ شرکت کردند و تقریبا 200 نفرشان هم کشته شدند. برمیگردیم به تاجیکستان. مقامات ولایت سوخت ضرر و زیان آتش سوزی در جنگل و بوتزارهای زمین های متعلق به کارخانه معدن ادرسمان را اعلان کردند که مردم شهر را ترسوند. در نتیجه آتش سوزی از جمله درخت و گیاه های نادر سوخته و نابود شد. سبب های آتش گرفتن جنگل و بوتزارها در گلستان را تحقیق دارند و در این باره فرزان محمدی گزارش می دهد.
روزی 24 ایول سال روان در تپه و کوههای شهرک ادرسمان شهر گلستان ده ها درخت و بوته ها سوختند. چند ساکنان محلی با فرستادن عکس و نوار بر رادیو آزادی گفتند که بار اول چنین سوختار عظیم را می بینند و از پیامد آن نگرانند.
سبب سوختار حاضر معین نشده است.
مسئولان کمیته حالت های اضطراری بعد یک هفته حادثه و آن هم در نشست خبری در این باره تفصیلات دادند.
سفربر شده بودند بخشی ریاست کمیته در شهر گلستان، بخشی ریاست کمیته در ناحیه اشت با منطقه آفت طبیعی، یعنی حالت فوق العاده سفربر شدند. سوختار خاموش کرده شدگی هم قدم معلومات داریم که در نتیجه سوختار 2 هکتار و 77 سوتر درختان
و علفه خود رو خوب دادید.
سردار سرایاست حفظ محیط زیست در ولایت سوخت میگوید در آن منطقه اساساً ارچه های زرافشانی و بوته های جنگلی سوخته نابود شدند و گرمای سخت یکی از سبب های اساسی سوختار دانسته می شود.
سبب سرزدن سوختار اگر کنون سببش اگر تغییر گرمشوی هوا هم باشد ممکن که سبب هم داشته سوختار دخل دور به سر کار دارند. در سمتی که ما فعالیت داریم در سمتی سیمیتوسیس رفته کارمندان ما دیدن ضررش هم معاین کردیسن در همکاری با سوختارهای دخل دار و حساب ما یک صد بخ میالای بسیار ساله و سیوده از 150 بخ در چای زرفشانی به خیر گرفته شدند که سوخته و اینو بشتند.
گفته می شود زمین هایی که سوختند در اختیار کانی معدنی کارخانه ادرسمان قرار داشتند. این کارخانه تقریبا 15 سال باز از کار مانده، اخیراً سرمایه گذاران چین خواستند آن را از نو به کار اندازند. این شهرک با 16 هزار اهالیش در دوری تقریبا 100 کیلومتر از مرکز ولایت سوخت جایگیر است. در نیمه اولی سال روان در جنگل های 9 منطقه تاجیکستان 434 هکتار جنگل سوخته است. نه تنها گرمای شدید بلکه به احتیاطی آدمان نیز از سبب های اساسی سوختن بیش هزاران اعلام شدند. فرزان محمدی، رادیو آزادی شهر گلستان.
وکیلان مردمی ازبکستان قانونی را قبول کردند که معاینه طبی مهاجران کاری را حتمی بسازد که 90 روز بیشتر در خارج از کشور بودند. این طلبات برای خارجیان مقیم ازبکستان و افراد بدون شهروندی هم تعیین شده است. هدف قانونی که روز 1 آگوست در مجلس عالی و یا پلاته بالای پارلمان ازبکستان قبول شد و گفته وکیلان آشکار کردن بیماری ویچ‌سپید و یا ویروس نارسایی مسمومیت بدن، سیل و دیگر بیماری های سیرتی خطرناک برای اهالی بوده است. برنامه اخبار آزادی با پایان رسید. بسیار سپاسگزاریم که تا این لحظه ما را همراهی کردید. برای خبر و گزارش‌های بیشتر سر بزنید به وبسایت ما با نشانی azadi.org. اخبار دیگر در فیسبوک، اینستاگرام و کانال ما در تلگرام. تا دیدار در برنامه‌های دیگر.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنوندگان ارجمند، من میرزا نبی خالق‌زاد در استودیو هستم و خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. رئیس جمهوری اوکراین گفت در جنگ روسیه بر ضد این کشور زرخریدان خارجی از جمله از تاجیکستان هم در جبهه اولی جنگ شرکت میکنند. ولادیمیر زلنسکی روز 4 آوگوست هنگام بازدید غیر انتظار از ولایت خارکوف هممرز با روسیه با سربازان اوکراینی درباره استفاده پهپادها در جنگ صحبت کرد. و سپس در بیانیه در شبکه اجتماعی نوشت جنگاوران ما در این قسمت درباره شرکت زرخریدان از چین، تاجیکستان، ازبکستان و پاکستان و کشورهای آفریقایی در جنگ گزارش میدهند. ما به این پاسخ خواهیم داد. حکومت پاکستان ادعای زلنسکی را بی اساس خوانده، گفت که به آنها درباره حضور پاکستانی‌ها در جنگ اوکراین هیچ دلیلی نشان ندادند. واکنش جانب تاجیکستان معلوم نیست، اما درباره حضور تاجیکان در جنگ روسیه بر ضد اوکراین تا کنون گزارش‌های زیادی نشر شدند. از جمله رادیو آزادی درباره کشته شدن ده‌ها زاده تاجیکستان در جنگ اوکراین و یا مجبوری از کوچه و زندان به ارتش روسیه برده شدن آنها گزارش داد. چند پیش طرح دولتی زستان می‌خواهم اوکراین نام بیشتر از 900 زاده تاجیکستان را نشر کرد و با ارتش روسیه قرارداد بسته در جنگ شرکت کردند و تقریبا 200 نفرشون هم کشته شدند. حمله های نظامی روسیه در بامداد 5 آوگوست به زیر ساختارهای مهم در شهر لوزوو در منطقه خارکوف اوکراین آسیب جدی رساند و باعث کشته شدن یک کارمند راه آهن و زخمی شدن دست کم 10 نفر از جمله 2 کودک شد. این حمله حدود ساعت 3 صبح آغاز شد و باعث سوختار در سراسر شهر و خلل‌دار شدن رفت و آمد قطارها در منطقه استراتژی لوزوو شد. شرکت ملی راه آهن اوکراین تصدیق کرد که یکی از کارمندانش مکانیک نوبت‌دار در این حمله کشته شده است. 4 کارگر دیگری راه آهن نیز زخمی شدند و تحت درمان هستند. این شرکت گزارش داد که اکثر غیر نظامیان در منطقه موفق شدند سری وقت به پناهگاه‌ها برسند و از تلفات بیشتر پیشگیری شده است. سرگی زلنسکی رهبر ماموریت نظامی شهر لوزوو گفت بمب باران به بناهای استخاماتی بلند آشیانه، خانه های شخصی و زیرساخت‌های کلیدی آسیب رسانده است. به گفته وی متاسفانه در میان زخمیان کودکان نیز هستند. سرگی زلنسکی افزود که خدمات اضطراری برای برقرار کردن آب و برق در بخش های گوناگون شهر کار میکند. وکیلان مردمی ازبکستان قانونی را قبول کردند که معاینه طبی مهاجران کاری را که 90 روز بیشتر در خارج از کشور بودند حتمی می‌سازد. طلبات به این مانند برای خارجیان مقیم ازبکستان و شخصان بدون شهروندی نیز تعیین شده است. قانون را مجلس عالی یا پلات بالایی پارلمان ازبکستان روز 1 آوگوست قبول کرد. هدف آن آشکار کردن بیماری ویچ سپید یا ویروس نارسایی مسمومیت بدن، سیل و یا بیماری های دیگری سرایتی خطرناک برای اهالی گفته شده است. بر اساس قانون افرادی از 18 تا 60 ساله ای که بیشتر از 90 روز خارج از ازبکستان بودند بعد بازگشت باید حتما از معاینه طبی بگذرند تا معلوم شود که بیماری های سرایتی مذکور را دارند یا نه. در بیانیه رسمی مجلس عالی ازبکستان آمده سال 2024 در میان 434 هزار نفری بازگشته‌ای که برای بیماری نارسایی مسمومیت بدن اختیاراً معاینه شدند بیشتر از 1500 نفری مبتلا به بیماری کشف و ثبت شده است. در بین 81 خارجی هم این بیماری را یافتند. در تاجیکستان هم مقامات رسمی میگویند در بین تمام گرفتاران بیماری ویسپی در کشور هر سومین نفری آنها مهاجر کاری بودند. مرکز مبارزه با بیماری نارسایی مسمومیت بدن و پیشگیری گفته است در تاجیکستان در 5 سال گذشته تقریبا 5500 مورد نو بیماری ثبت شده است و 22% گرفتاران هم مهاجران بودند. رئیس جمهوری آمریکا بار دیگر به هندوستان هشدار داد که به دلیل خرید نفت از روسیه باج گمرکی را به کالاهای این کشور به طور چشمرس افزایش می دهد. دونالد ترامپ روز 4 آوگوست در تراس سوشال نوشت هندوستان از روسیه نفت زیاد خریده، سپس آن را برای فایده کلان می فروشد. آنها پروا ندارند که چقدر آدمان در اوکراین از دست ماشین جنگی روسیه کشته می شوند، نوشت ترامپ. خبرگزاری رویترز از قبل سخنگوی وزارت کارهای خارجی هندوستان گفت هدف قرار دادن هندوستان نه عادلانه است و نه منطقی. پرزیدنت امریکا هشدار داد است که اگر مسکو تا روز جمعه برای ختم جنگ 3.5 سالش با اوکراین چاره نبیند، علیه کشورهایی که از روسیه سوزشواری میگیرند تحریم های جاری خواهد کرد.
خواهی زمیستان خیمت میکنی خیلی ارزان شده دو سه سامان
ارزان شده
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبابی نبودن جمعی چیز باور
برون اجازه ندادن آنها
اخبار تاجیکستان منطقه و جهان در آزادی تیوی
شنوندگان خوش هستم سلام امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت
www.azadi.org
خدمات اجرای تاجیکستان میگوید مصادره اموال چهره‌های شناخته که در دایره پرونده تبادلات محکوم شدند به انجام رسیده است، اما نمایندگان این خدمات نگفتند که از سید جعفر عثمانزاده، احمد شاه کامل‌زاده، اکبرشاه اسکندروف، همراخان ظریفی، عبدالفیض عطایی و رخشانه حکیموا چه مال و ملک مصادره شده است. در این باره من علیشه ظریفی گزارش می‌دهم. احتم عبدالزاده رئیس خدمات اجرای تاجیکستان روز 5 آوگوست در پاسخ به پرسش خبرنگاران گفت که نمیتواند در این باره معلوماتی بیشتر دهد و افزود
وابسته به این مساله به معلومات شما میرسونم که پرونده شخصان ذکر شده در درجه مخفی بررسی شده بود و ما نیز با در نظر داشت طلبات کانونزاری جمهوری تاجیکستان از پیشنهاد معلومات روایت خود دور میکنیم فقط همین رو باید قید نمود که سندهای سودی با در نظر داشت طلبات هایی که از جنوب مقامات سودی در حال در سند سودی پیش می شدند با پرگی جوگر می رسند و یکون نمود شکایت از بولوی عملهای جوشون با خدمات دویر با این مسئله بورید نگردیده است از جنوب نمایندگان ما
رادیو آزادی موی اپریل امسال معلوم کرده بود که مصادره اموال برخی از این افراد از جمله وکیل پیشین پارلمان و رئیس سابق حزب دموکرات سید جعفر عثمانزاده، وزیر پیشین امور خارجی همراخان ظریفی، رهبر سابق پارلمان اکبرشاه اسکندروف، روزنامه‌نگار و معاون رئیس حزب دموکرات احمدشاه کامل‌زاده و دیپلمات عبدالفیض عطایی شروع شده است. نزدیکان بعضی از آنها که نمی‌خواهند آشکارا صحبت کنند با قرار مصادره راضی نیستند، زیرا می‌گویند مالکیتی که مصادره شد با محکوم شدگان تعلق ندارد. جمشید یاروف حقوقشناس در صحبت به رادیو آزادی گفت
منزلی که به نام محکوم شده نیست این رو نیز فقط در همون صورت می توانند مصادره کنند که اگر اثبات کرده شود و اثبات کنند که این منزل اول به نام محکوم شده بود یا که با مبلغ های به روح جنایت به دست آورده شده محکوم شده خریده شده برای اینکه مصادره نشود او را این منزل را گرفته به نام یک کس دیگر کرد.
شاکر جان حکیموف معاون رئیس حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان که همگی یک خانه در بلند آشیانه دارد از حکم مصادره بیرون مانده است چون آن یگانه سرپناه خانواده بوده است. قریب 230,000 سومانی که در صورت حساب بانکی رخشانه حکیموف بود از سوی مقامات حبس شده سرنوشت بعدی این مبلغ ناروشن است. درباره مصادره اموال سرانگان نورامین غنی‌زاده و جمشید بویوف چیزی معلوم نیست. گروه عبارت از سیاستمداران و منصبداران پیشین و یک روزنامه‌نگار در ماه فوریه با اتهام خیانت به دولت و کوشش بدولت از 8 تا 27 سال زندانی کرده شدند. خودشان این حکم را به اساس می‌دانند و از مقامات خواسته بودند که آن بازنگری و قرار مصادره اموال بیکار کرده شوند.
آخره‌ای دریا تو هم چون من دلی دیوانه داری شور در سر موج در سر ناله مستور داری عمر بی پاگر هر دم شرا پادر سیدی سوک هستی گر Stop the joy of the river. بسی خواهی سپیره زب تازی شم مسوزی گر پروان داری گر پری پروان داری آخر این دریا
پس از آنکه حکومت تاجیکستان روند بازداشت و اخراج مهاجران افغان را از کشور آغاز کرد، شماری از آنها میگویند از ترس بازداشت حتی برای خرید مواد مورد نیاز از خانه های خود بیرون نمی روند. برخی از آنها در صحبت با بخش افغانستانی رادیوی اروپای آزاد، رادیوی آزادی گفتند در صورت بازگشت به افغانستان با دشواری های جدی روبرو خواهند شد. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد وفا رضازاده بشنوید. یکی از این مهاجران که نخواست از او نام برده شود، با شرط تغییر صدایش به رادیوی آزادی گفت: خود من و دیگر مهاجران از ترس آن که پلیس بازداشت و از مرز بیرون ما نکند، اصلا از خانه های خود بیرون نمی شویم. خدا نکند که یکی از اعضای خانواده ما بیمار شود و مجبور شویم که از خانه بیرون شده او را به بیمارستان بریم. بسیار به سختی روز خود را سپری میکنیم. یک خانم دیگری افغانستانی در تاجیکستان که او نیز نخواست در گزارش نامش گرفته شود میگوید به دلیل محدودیت های حکومت طالبان بر زنان در افغانستان نگران بازگشت دوبارهش به این کشور است. این نگرانی ها در حال مطرح می شود که سازمان بین المللی مهاجرت اعلان کرده است که از 17 ایول تا 3 آگوست حدود 1388 کس از طریق گذرگاه پنج پایان بندر شیرخان از تاجیکستان به افغانستان برگشتند. این نهاد در گزارشی که روز 4 آگوست نشر کرد افزوده است 89% این افراد به طور مجبوری بیرون کرده شدند. بر اساس این گزارش 49% بازگشته ها مرد، 38% زن و 13% کودکان زیر 5 ساله هستند. در همین مدت نیز حدود 474 تن نیز از افغانستان به تاجیکستان سفر کردند. سازمان بین المللی مهاجرت میگوید 57% آنها بنابر از دست دادن کار، 39% برای سفر به کشورهای دیگر و 16% برای دیدار با خانواده وارد تاجیکستان شدند. روند اخراج مهاجران افغان از تاجیکستان پس از آن شدت گرفت که به گفته شماری از مهاجران نیروهای امنیتی تاجیک به طور شفاهی با آنها 15 روز مهلت داده بودند تا خاک تاجیکستان را ترک کنند. این مهلت 21 ایول به پایان رسید. پیش از این شماری از مهاجرانی که از تاجیکستان و افغانستان بازگشتند بر رادیوی آزادی گفته بودند که با وجود داشتن سندهای قانونی بازداشت و اخراج شدند. یکی از مسئولین رسانه‌های سفارت افغانستان در تاجیکستان که از سوی محمد ظهیر اکبر رهبری می‌شود بر رادیوی آزادی گفت که آنها خواهان توقف روند اخراج و تمدید اقامت مهاجران افغان شدند، اما تاکنون پاسخ رسمی از جانب حکومت تاجیکستان دریافت نکردند. مقامات تاجیک در ماه ایول به طور رسمی اخراج مهاجران افغان را از تاجیکستان تصدیق کرده سببهای آن را هم شرح داده بودند. مرکز مطبوعات نیروهای مرزبانی کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان روز 19 ایول با نشر یک اظهارات گفت مهاجرت شهروندان خارجی به تاجیکستان افزایش یافته است و برخی از آنها غیر قانونی وارد کشور شدند و شماری از آنها نظام مقرر گشته بودوباش را دغلانه و ایران میکنند. به گفته منبع سنجش ها معلوم کردند که این افراد در تشویق و ترغیب عقیده های حرکت های اکستریمیستی پیشنهاد معلومات و حجت های قلبکی برای صاحب شدن به مقام گریزگی و ایران کردن طلبات نظام مهاجرت، داشتن شهروندی کشوری سوم، استفاده کردن قلمرو تاجیکستان همچون کشوری ترانزیتی و معامله غیرقانونی مواد مخدر دست داشتند. اما نیروهای مرزبانی هیچ دلیل یا آماری را در این باره ذکر نکردند. مقامات تاجیک گفتند که بیرون کردن شماری معین شهروندان افغانستان از قلمرو تاجیکستان در همین چهارچوبه صورت می‌گیرد. بر اساس آمار نهادهای کار با مهاجران، حدود 13,000 پناهجوی افغان در تاجیکستان ثبت شدند که بیشترشان در انتظار انتقال به کشورهای سوم هستند.
خبرگزار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید.
کودک کوردسال شما رفتار و گفتاری مثل قند شیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خارج شما را به حیرت آورد. کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید به کسی یا به جامعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند.
صفحه ما خبرنگار مردمی در اختیار آنهاست که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگار مردمی
صفحه نمونه ozodi.org یا ozodi.tg.
مقامات انتظامی روسیه به یک شهروند 56 ساله تاجیکستان اجازه ندادند که خاک این کشور را ترک کند و به نزد خیشانش به شهر اسفره برگردد. آنها گفتند نام دلاور جورایف هنوز در رویخط شخصان مورد جستجو از طرف مقامات قرغیزستان جای دارد. من میرزا نبی خالقزاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. نام دلاور جورایف سال 2021 و پس از جنجال‌های مرزی تاجیکستان و قرغیزستان رسانه‌ای شد. وی روز 4 آگوست در صحبت به رادیو آزادی گفت طی بیشتر از 4 سال با چنین دشواری روبرو است و هرچند بحث سرحدی تاجیکستان و قرغیزستان حل شد، قضیه او حل نشده باقی مانده است. مرا از فرودگاه شهر نوسیبیرسک پس گرداندند. ماموران مرزبانی گفتند که از جانب قرغیزستان تحت پیگرد هستم و اجازه برون رفتن از خاک روسیه را ندارم. به کنسولگری قرغیزستان مراجعه کردم، در آنجا گفتند که امکان ندارد، نقل کرد او. جورایف ادعا دارد که به مانند او چند ساکن دیگر اسفره در روسیه مورد جستجوی قرغیزستان هستند و به همین دلیل به زادگاهشان برگشته نمیتوانند. مقامات انتظامی روسیه دلاور جورایف را در ماه نوامبر سال 2021 با درخواست قرغیزستان دستگیر کرد، ولی دیرتر رها شد. قرغیزستان سببی در پیگرد قرار دادن او را به تشکیل بی‌ترتیبی های عمومی و اوباشی در منطقه های نزدی سرحدی بین اسفره تاجیکستان و بودکند قرغیزستان پیوند داد. دادستانی کلی تاجیکستان سال 2021 این عیبنامه را دارای انگیزه سیاسی دانست و از دادستانی کلی روسیه خواست طلب قرغیزستان را بی بررسی گذارد. دلاور جورایف میگوید از آن زمان در آزادی است، ولی از حدود روسیه بیرون رفتن نمیتوانند. و حالا از نهادهای تاجیکستان میخواهد که قضیه او و هم تقدیرانشان را در ملاقات با جانب قرغیزستان در میان گذارند و راه حلی را پیدا کنند. بجز از دلاور جورایف، با درخواست قرغیزستان فرقت عبدالفتایف و کاملجان یلداشف ساکنان شهر اسفره نیز در روسیه با دشواری دچار شدند. با درخواست تاجیکستان یک شهروند قرغیزستان هم در روسیه دستگیر شد. سرچشمه پرونده این افراد مناقشه خونین در مرز تاجیکستان و قرغیزستان در ماه اپریل سال 2021 می باشد. دوشنبه و بیشکک همدیگر را به برانگیختن این جنجال متهم کرده بودند که سببش تعیین و نشانه گذاری نشدن مرز و دعوا برای آب و زمین بود و از هر دو طرف کشته و زخمی زیاد بر جای گذاشت. حالا هر دو طرف سازش مرزی را امضا و به نشانه گذاری سرحد دولتی سر کردند. سازشی که قرغیزستان جزئیاتش را به مردمش گفت، ولی تاجیکستان هنوز پنهان می‌دارد.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
افغانستان کشوری که در یک جنگ 40 ساله قرار داشت، بعد دوباره به قدرت رسیدن طالبان به سرنوشتی به آینده گرفتار شده است. کشورهای گوناگون رویکردهای گوناگون به حل مشکل افغانستان و رابطه با طالبان دارند. تاجیکستان در میان کشورهای همسایه طالبان تنها کشوری است که شرط اساسیش را برای رابطه با طالبان تشکیل حکومت فراگیر در این کشور می‌داند. چرا چنین یک موضوع قاطع؟ اما کشورهای دیگری همسایه و جهان از طالبان و افغانستان چی می‌خواهند؟ بالاخره سرنوشت این کشور به کجا می‌کشد؟ این و دیگر سوالات را از مهمانم شیرعلی رضایان، کارشناس و تحلیلگر روابط بین المللی می‌پرسم که اخیراً کتابی را با نام افغانستان تا و پس از طالبان همراه با کارشناس دیگری تاجیک محمود غیاسف به نشر رساندند. شیرعلی رضایان، به استودیوی رادیو آزادی در دوشنبه خوش آمدید.
زنده باشید.
از نظر شما چرا افغانستان در چنین یک وضع افتاده است؟ یا فکر می‌کنید که چرا باید افغانستان همیشه جغرافیای برای رقابت قدرت‌های منطقوی و جهانی باشه؟
پاسخ به این سوال یک ارزیابی وسیع رو طلب میکند، ولی اگر ما درباره عوامل های کلیدی به چنین وضع گرفتار شدن افغانستان صحبت کنیم، پیش از همه این از دست رفتن خود مدیریت روندهای داخلی و خیلی برجسته شدن تاثیر و نفوذ قدرت های بیرون است. چونکه اگر به 5 دهه اخیر وضعیت این کشور نگاه کنیم، همیشه عامل خارجی در این جغرافیا مهم بوده است و قدرت و عموما گروه های سیاسی که در این کشور بودند، آنها برای پیروزی و برای استوار کردن قدرت خود در این جغرافیا همیشه به عامل خارجی تکیه میکردند. بنابر همین زیاد شدن توجه یک قدرت آن وقت به اصطلاح اتحاد شوروی به طور طبیعی توجه ایالات متحده و دیگر شریکان او را به افغانستان زیاد نمود و همین عامل باعث از کنترل بیرون شدن وضع گردید که ما آغاز همین روند را، یعنی آغاز اون چیزی که آغاز شده بود تا به امروز مشاهده می شود. تا آن حالتی که مردم سرنوشت خود را به واسطه در نتیجه به هم آمدن و ایجاد یک اندیشه مشترکی برای همه موافق اگر چی نکنند، این جغرافیا همیشه به اندیشه من همچون یک نکته برخورد منفیت های راهبردی قدرت های بزرگ جهانی باقی میماند.
درست است، ولی چرا محض افغانستان همین گونه یک نقطه است یا باقی میماند همین گونه نقطه؟ مثلا گوشه های دیگری از دنیا نی بگیریم که در 50-60 سال اخیر افغانستان
در گوشه و کنار مختلف جهان این گونه بحران ها بودند، ولی محض برای چی در افغانستان این به پایان نرسیدنش یک خودش یک سوال کشاد است. چونکه دولت های مختلف، اگر ما دو قطب اساسی آن وقت را گیریم، هم ایالات متحده و هم اتحاد شوروی، به ملت سازی و دولت سازی در جغرافی های مختلف دست زدن، هم در قاره افریقا و هم در کشورهای مختلف آسیایی، و تا اندازه موفق نیست شدن. ولی لایحه ملت سازی و دولت سازی که در افغانستان در اول عصر 20 آغاز شده بود، با مداخله قدرت های بیرونه، با در نظر داشت هم سرحدی با اتحاد شوروی، بعدن روی کار آمدن جمهوری اسلامی در ایران، بعدن سیاست های پاکستان، رقابت های پاکستان با هندوستان، این جغرافیا رو همچون یک جغرافیای یک میدان به میدان تبدیل داد که همسایه های افغانستان و قدرت های دورتر از افغانستان از پای منافع خود در این کشور بودند.
درست، ولی در حالی که افغانستان چون یک کشور بود و در یک جنگ 40 ساله قرار داشت، انتظار می رفت که مذاکره برای پایدار شدن صلح در این کشور به نتیجه برسد، ولی غیر انتظار تمام جامعه جهانی حوادث به طور دیگر شکل گرفت و طالبان دوباره به قدرت رسیدند. با وجود آنکه کشورهای گوناگون دنیا در سطح های گوناگون روابط با طالبان دارند، اما هیچ کشور جسارت نمی کند یا جسارت نشان نمی دهد که طالبان را به رسمیت بشناسد. فکر میکنید که چرا؟
به این سوال از چند زاویه پاسخ دادن ممکن است. یکم از اون قاعده هایی که در ترتیبات جهانی است، در روابط بین الملل است، چونکه یکی از شرط های مهم آن این پذیرفتنی برابری کشورها، مداخله نکردن و رعایت آن پرینسیپ ها یا اصل هایی می باشد که در روابط بین الملل پذیرفته شده است. طالبان یگانه از این معیارهایی که در حدود 100 سال اخیر در روابط بین الملل از جانب کشورهای متمدن رعایت و تطبیق می شود، آنها قبول ندارند. بنابر همین جامعه جهانی نیز آماده نیست. بنابر همین سبب طالبان را همچون یک قدرت مشروع در افغانستان پذیرد. یعنی این یک پاسخی تا اندازه معیاری است که ما مثلا از ترتیبات جهانی و اصل های مهم سیاست جهانی میبینیم. ولی مشکل کلیدی در این است که بیرون شدن امریکا برای شریکان و رقیبان این کشور در دراز مدت یک عامل تأثیر پذیری رو باقی گذاشت. شما نگرید که این کشور میتواند با چنین بیرون رفتن، با خرج مبلغ خیلی کم نفوذ و تاثیر خود رو در این جغرافیا نگاه دارند و همچنین مشکلات زیاد هم برای روسیه هم برای چین هم برای ایران و هم برای پاکستان آفریده شد.
درست شما در جایی از کتاب میگید که در سال 2001 ایالات متحده آمریکا با هدف‌های مشخص وارد افغانستان شد در راستای نیروهای بین المللی، ولی در سال 2021 این با هدف‌هایی که وارد شده بود این هدف‌ها را نیمه کارا گذاشت و بیرون شد. چه چیز آمریکا را مجبور کرد که هدف‌هایش را در نیمه راه بگذارد و از افغانستان بیرون شد؟
در 100 سال اخیر افغانستان 4 مرحله موثر شوی و دولت سازی رو پسی سر کرد، متاسفانه یگانه از اینا موفق نشد.
از نظر شما وقتی که نیروهای آمریکایی از افغانستان رفتند، روسیه تلاش میکند که وضع را در افغانستان تحت کنترل داشته باشد، اما دو سال و نزدیک به نیم میگذرد از وضعیت، ما میبینیم که روسیه هنوز برای کنترل اوضاع در افغانستان موفق نشده است. اگر واس به همین منوال دوام کند، آیا روسیه میتواند برای هدفی که تلاش دارد به این هدف برسد؟
به نظر من از اون برداشتی که از نوشته و مصاحبه های کارشناس های روس با مشاهده میرسید، آنها از این خرسند بودند که وقتی که امریکا در ویتنام موفق نشد، اتحاد شوروی این رو در عنصر تبلیغاتی خود استفاده میکرد. وقتی که آمریکا به حد رسید که روسیه رو یا اتحاد شوروی رو به وارد شدن به خاک افغانستان مایل سازد یا آهسته آهسته بیارد به روسیه درآمد و در این بطلاق غتید و در نتیجه به آبرو و نفوذ بین المللی این کشور لطمه جدی زده شد، روس‌ها همیشه یک نوع یا پیش فرض سابقه گذشته خود از افغانستان داشتند و به این نظر بودند که با بیرون شدن آمریکا و با متهم کردن امریکا برای اون رواندی که حاضر است، خود رو تا یک اندازه به اصطلاح ریابیلیتاسیه میکنه، یعنی ایمیج سازی خود رو تغییر میدهند. ولی روسیه قدرتی هست که در از روز اولی صاحب اختیار اعلان یا خودسالار اعلان شدن افغانستان در این کشور سیاست های مختلف رو در یک سطح عملی میکرد و این سیاست تا به امروز هم در دوره شو اتحاد شوروی و هم در همین دوره جریان دارد. ولی از نگاه عملی اگر ما گیریم، روسیه پیش از همه منافع روسیه در چه است؟ منافع روسیه این در بازداشتن قدرت های رقیب خودش در جغرافیای افغانستان است. ولی تا به کدام حد موفق شدن روسیه و دیگر قدرت ها در افغانستان یک سوال کشاد هم است، چون که گرچند که امریکا از افغانستان بیرون شد، ولی نفوذ و تأثیر که امریکا دارد در افغانستان به یکان قدرت برابر نیست.
در زمانی که اوضاع افغانستان بحرانی تر می شد، من در نظر دارم تا چند روزی که کابل سقوط می کرد و حتی بعد از سقوط کابل، روسیه کشورهای حوزه گیوپولیتیکی خود از جمله کشورهای آسیای مرکزی را قناعت می داد که ما بهترین رابطه را با طالبان داریم، یعنی اوضاع کنترل شونده است، شما نگرانی خب زیاد نگرانی مسائل امنیتی نباشید، ما میتونیم که وضع کنترل کنیم. و از جمله نماینده ویژه روسیه در کابل زمیر کابلوف همیشه حتی در یک روز چند بار اظهارات میداد و به نوع اوضاع را شرح میداد. حتی در میان رسانه های منطقه‌ای فکر به وجود آمده بود که زمیر کابلوف وظیفه یک سخنگوی طالبان را اجرا میکند. اما بعدتر دیده شد که این ضمانت هایی که روسیه میداد اجرایی نبود و بعضی کشورهای دیگری منطقه آسیای مرکزی روابطی تندازه مستقلتر را با طالبان برای کنترل اوضاع یا برای نگاه داشتن تهدیدهای امنیتی براه مانند، از جمله ازبکستان، از جمله ترکمنستان. ولی موقع تاجیکستان تغییر نکرد. تاجیکستان در میان کشورهای همسایه افغانستان یا همسایه طالبان یگانه کشوری است که موضع بسیار قاطع دارد و شرط اساسیش برای روابط با طالبان یا براه ماندن به اصطلاح مذاکرات این تشکیل حکومت فراگیر در این کشور است. از نظر شما برای یک کشوری که همسایه افغانستان است و بعد از پاکستان
درازترین مرز با این کشور دارد، چون یک موضوع قاطع گرفتن آیا درست است؟
درست است، زیرا ما و دیگر دولت های خودسالاری آسیای مرکزی از روزهای نخستین راهندازی سیاست های خود ما به آن زیرمتن خود را بارید میکردیم. به تاجیکستان به مانند ازبکستان و ترکمنستان سیاست به روی کرد خود را نسبت به افغانستان از همون دوره سالهای 90 ایجاد کرده. و اگر شما از دوره در دوره اولی به قدرت رسیدن طالبان موضوع را بررسی کنیم، پس معلوم می شود که اون موقعی که دوشنبه رسمی حال حاضر دارد برابر وزن به اون موقعی است که ما سال 1996 داشتیم. و در همه مرحله، در زمان ماموریت هم کرزای و هم غنی، موقع تاجیکستان که ما تنها رابطه را با حکومت مشروع و با حکومت مرکزی راه اندازی میکنیم، یعنی حکومتی که از جامعه جهانی پذیرفته شده است، یعنی این چیز بود. و من گمان میکنم که این درستترین سیاست است از نگاه عملیه سیاست بین المللی، زیرا که کشوری ما رو پایبندی کشوری ما رو به ارزش های اصولی سیاست جهانی نشان میدهد. البته از نگاه سیاست های پرگماتیک که ترکمنستان و ازبکستان راه اندازی میکنند، این شاید یکان سوال های را پیدا کنند. ولی ما میبینیم که از تاجیکستان دیده برای این دو کشوری که نسبت به طالبان و قدرتگیری آنها نظری نهایت زیاد مثبت داشتند، یک موضوع یا یک مسئله آفریده شد که آن هم تاثیر محیط زیستی دارد، آن هم تاثیر دیموگرافی دارد و هم در دراز مدت میتواند برای اقتصاد ملی این کشورها
منظور شما کانال قشتیپه
البته.
خب در حالی که مثلا شما هم در کتاب جای این موضع‌گیری تاجیکستان درست میشمارید و حالا در صحبت به چیز تاکید میکنید، یکی اگر موقع کشورهای منطقه یا قدرت ها و حکومت در افغانستان تغییر کند، روسیه کشور همپیمانی تاجیکستان، و اگر طالبان را به رسمیت بشناسند، آیا تاجیکستان مجبور میشد که این موقعش را دیگر کند؟
نگاه کنید، به رسمیت شناختن طالبان شرط های زیاد دارد و اون حکومت فراگیری که یکمین مرتبه از جانب تاجیکستان روز 25 آگوست صدا داده بود و بعدتر در هم‌آوازی در سراسری زمین و از جانب سیاستمداران مختلف جانب داری یافت، این پیش از همه امین شرط است که حکومت فراگیر، یعنی حکومتی که از طرف مثلا مردم انتخاب شده است، یعنی با در نظر داشت فرهنگ سیاسی که در آن کشور است البته. و اگر امین شرط هایی که مثلا هستند، شرط های اساسی که هستند که اون رو ما همچون عنصری بسیار مهمی حکومت فراگیر بیان میکنیم، این آزادی مثلا، یعنی دسترسی مردم به تعلیم، به کار، به چیزهای بنیادی که در عصر 21 بسیار یک ارزش کلیدی است، در اون اگر این حالت پیش آید، این خودش یک مضمونی تحول یافتن خود طالبان است، زیرا که اکثر کشورهای جهانی از آنها طلب میکنند و این طلب رو پیوسته اظهار میکنند، هم در مذاکرات با این کشور و هم در فرمت های مختلفی که برای افغانستان ایجاد میشود. اگر این چی شد، بندیشه من شاید سیاست تاجیکستان نیست تغییر یابد، چون که اون چیزی که ما میخواستیم ما با اون میرسیم.
زیرا صرف نظر از این موضوع گیری هایی که بارها اعلان میشه، خانه ها تاجیکستان در سطح های روابط دارد با افغانستان، مثلا ما برق میفروشیم، خب ترانزیت مال و کالا از طریق بندرهای گمرکی در راه است، چند ماه می شود که بازارهای نزی مرزی را تاجیکستان دوباره افتتاح کرد و گذشته از این طالبان بارها ادعا می کنند که کنسول افغانستان در کنسولگری این کشور در خارج فرستاده آنهاست، از آنها معاش دریافت می کند مثلیان. آیا همین نمونه های کوچک نمونه ای از خدشدار شدن همین موضع‌گیری نیست؟
نگاه کنید، ما سال 2008 با شرکت خرید و فروش برق در افغانستان دبس سازشنامه برای 20 سال امضا کرده بودیم و مطابق به این سازشنامه تاجیکستان عهده‌دار شده بود که در طول 20 سال مرحله به مرحله با زیاد کردن همین نرخ نیروی برق به این کشور
برق صادر میکنه.
بعدن روایتی رسمی که در کشوری ما صدا میداد از جانب رهبریت عالی کشور که ما همیشه از عنصر انسانی وضعیت در افغانستان نگران هستیم و آماده ایم که تمام زیرساختاری موجوده خود از آن جمله پول هایی که از بالای دریای پنج و امو است برای رسانیدن مدد گومانیتری به این کشور چکنیم. یعنی از اون روایتی که هست مناسبت های اقتصادی و تجاری که امروز و از زمانی رسیدن طالبان به قدرت و امروز ادامه میابند آن پیش از همه از همان حفظی روابطی بین انسانی هم هست، چون که یک قسمی از محصولاتی که به افغانستان از تاجیکستان صادر می شود آن به شبهه برای خود زندگی مردم عادی نگرانیده شده است. و نکته دیگری خیلی وسیع ترش در این است که افغانستان در دراز مدت این یک بازاری است که ما فروش نیروی برق خود رو در آنجا می بینیم.
یعنی شما می خواهد بگید که این سطح رابطه که در حال حاضر ما داریم خلاف منافع ملی تاجیکستان نیست؟
نه فقط خلاف منافع ملی ما نیست، بلکه ما برای حفظ شدن بازارهای خود برای آینده عمل میکنیم. مثلا نگاه کنید در کشورهای مختلف بین خود در طول مثلا 10 ساله ها مشکل دارند، ولی طبیعی آنها شرکت های آنها بین همدیگر خرید و فروش مال و دیگر چیزها رو حفظ میکنند، زیرا که سیاست اصولی و اصل هایی که مثلا شناخت یک حکومت فراگیر از نگاه سیاسی هست و به نظر من تو اندازه به عامل های اقتصادی و عموما عامل انسانی که برای هر یک تاجیک و تاجیکستانی بسیار مهم است در باره وقتی که در باره وضعیت در افغانستان میگوید، این بسیار کلیدی است، چون که برقی که از تاجیکستان میرود و بواسطه برای فعالیت کردن بیمارخانه ها و دیگر انشاءاتی که برای در عصر معاصر خیلی مهم است از این چیز استفاده می شود،
طوری که حد زده می شود در آینده می تواند که فعالتر باشه.
تاجیکستان اون روی کرده که تاجیکستان در طول 28 ماه اخیر عملی میکند چی چیز رو نشان می دهد؟ ما هرگز مسائل امنیتی و مسائلی که به ثبات و امنیت بر کشور ما وابسته است ما هرگز به سودای اقتصادی یا به عنصرهایی که پیدا نمودن درآمد و چیزهای دیگر است ما با آن برابر نکردیم. ما اگر یادتان باشد سال 2021 وقتی که طالبان به قدرت رسیدند چنین یک آماری نشر شد که گویا در بعد به قدرت رسیدن طالبان تجارت تاجیکستان و افغانستان 30% بالا رفت، ولی واقعیت چی است؟ واقعیت این است که از سال 1997 تا به امروز تجارت ما حدود 100 میلیون دلار را در سال تشکیل میداد، فقط سال 2020 که دوره پاندمیه بود آن به 70 میلیون افتیده بود و در سال 21 احیاشوی آن را ما مشاهده کردیم. و از این جهت ما اگر روی کردی ما روی کردی صاف اقتصادی و منفعت طلبانه از افغانستان می بود ما امکانات خیلی بیشتری راه اندازی تجارت و دیگر چیزها را با افغانستان هم داشتیم، طوری که کشورهای دیگری همسایه ما در آسیای مرکزی از این رویکرد استفاده نکنند.
شما این احتمال را نمیدید که در آینده طالبان میتوانند همین عامل را در زدبند امنیتی برای رسیدن به بعضی از هدفهاشان در مقابل تاجیکستان استفاده کنند، یعنی به صفت یک اهرم فشار بالای تاجیکستان؟
نگاه کنید در مرحله اول در سال اولی که طالبان به قدرت رسیدند در سطح‌های مختلف من به مقابل تاجیکستان یا به سراغه تاجیکستان تهدیدها از جانب شخصیت‌های رسمی و غیر رسمی طالبان صدا می‌داد و یک ویژگی نظام سیاسی تاجیکستان به اندیشه من البته این است که ما یک نوع مسئولیت نسبت به همه گونه فشارها داریم، چون که از زمانی که تاجیکستان صاحب اختیار شد ما فشارهای و ما شانتاژهای مختلفی سیاسی را پس سر کردیم. البته نامبر کردن این کشورها مهم هم نیست و ما تا اندازه تا امروز نیست زیر این هر گونه فشارها برای استادگری خود از دید منفعت های ملی هستیم. ولی چرا گفتنی هستم؟ تاجیکستان همیشه نگرانی خود رو شخصی دولت مردان کشور و روایت رسمی که در ما هست همیشه نگرانی خود رو از گروه های اکستریمیستی تاکید میکنند و همیشه دعوت به این دارند که وقتی که مثلا یک نفر نماینده و بلند مقام سازمان ملل متحد گزارش را آماده میکند که پوره به سفیدکنی طالبان و دیگر چیزا نگرانیده شده است، بعضی کارشناسان و بعضی دولت مردان به خصوص شخصیت های سیاسی و فرهنگی افغانستان صدا بلند کرد. ولی به مراتب از این پیشتر وقتی تاجیکستان در فرمت های مختلف میگفت که سطح استحصال مواد مخدر با آمار بالا رفته است، در آنجا میگفتند که آمار استحصال و استحصال مواد مخدر پست شده است. یعنی ما همیشه نگاه کنید در همه فرمت هایی که بود و اون چیزی که رسانه‌ای شد، همیشه جانب تاجیکستان از المنت های یعنی از تهدید ها از افغانستان تاکید میکند و دعوت ما هم از کارشناسان منطقه در نشست ها این است که ما نباید عنصر اقتصادی رو یعنی اولویت دادن به اقتصادیات رو از عنصر تامین بودن امنیت و قوی بودن باید بالا نمانیم، چون که امنیت این شرط مهم پیشرفت همه این دولت ها هم میباشد.
درست است. خب در حالی که دنیا کشورهای دنیا برای به اعتدال آوردن وضع در افغانستان تلاش میکنند و شرط های را پیش روی طالبان میگذارند، در برابر این حوزه و حرکت ها و جبهه های زیادی علیه طالبان شکل گرفته است که تا امروز هرچند به نتیجه چشمگیری نرسیدند، ولی در هر صورت همه روزه ما شاهد میشیم که این یا آن جبهه از این یا آن کشور اعلان حضور میکنند. یک از جبهه های قوی این جبهه مقاومت ملی افغانستان با رهبری احمد مسعود است. خب احمد مسعود آیا در مبارزه سیاسی و نظامی با طالبان موفق می شود از نگاه شما؟
شما خیلی خوب می دانید که خودی دولت مردان افغانستان این کشور رو یک جامعه می گویند که هر فرصت هر لحظه میتواند هر چی تغییر یابد. یعنی این کشور
پروانه کوتاه مدت،
بله این کشور و روند های این کشور کاملا غیر قابل پیش بینی هستند. حرکت اسلامی ترکستان شرقی در افغانستان ایجاد کرده هستند، آنها را کاهش داد و علکی بعد از جنگ در شروع جنگ در اوکراین ما مشاهده میکنیم که خود چین نیز بعضی دعواها را در جغرافیای پهن کمربند و راه ایراد دارد و البته چین نمیتواند به طور اصولی از اصل های مهمی سیاستی یا ترتیبات بین المللی دست کشد.
یعنی یک فرصت، یعنی این تنها یک جسارت چین واقعی میماند یا که شرح پیدا بشند که اینه پیروی
بفکر، یعنی این جسارت هم نیست، این بوس هم جسارت استفاده ابزاری از عامل طالبان برای نشان دادنی بعضی کارها هست. یعنی از بس که چین بسیار کشور یک منفرد محور و با سابقه چند هزار ساله دولت داره است، اونها با این عمل خود البته بعضی سیگنال ها رو میفرستند به قطبهای مختلف و کشورهای مختلف، ولی به نظر من این امکان ندارد، چون که اگر هر کشوری در شرایط امروزه طالبان رو به طور رسمی پذیرد، احتمال مقابل او اعلان شدن تحریم های بین المللی خیلی خیلی زیاد است.
شاید شکر
زنده باشید.
شهرعلی زایان اصابت خوبی که با ما داشت.
زنده باشید.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید. تازه ترین خبر
دیده می روی تو، ما را دیده دیده می روی تو، گل را چیده چیده می روی تو، ما را دیده دیده می روی تو. استاد سلامت می کنم من، استاد سلامت می کنم من، گویا نشنیده می روی تو.